خارج هم شدن از عراق، اما 15,000 کارمند خودشون توی سفارت نگه داشتن.
بزرگترین بزرگترین سفارت دنیا رو داره
دقیقاً
امریکا توی عراق، ولی اونجا کار نظامی نمیکنه، اونجا کار اطلاعاتی امنیتی بیشتر انجام میدن. نیروهای نظامی حدوداً 2000 نفرن خارج میشن. منطقه سوریه هم اگه خاطرتون باشه اصلا ترامپ میخواست خارج شه،
بله.
همون زمان هم که رئیس جمهور میخواست از خارج شه، با فشارهای اون زمان عربستان و بخشیش هم رژیم صهیونیستی موند،
بله.
و حتی یه زمانی هم اشاره به این کرد که هزینه هاشو بدید، من دارم میمونم، بعد هزینه هاشو بدید.
عطای دکتر میونه فرمایشتون من قطع میکنم، مصاحبه میکنم
شما.
الان خب اونا توی پایگاه اطنف نشستن روی جاده بین المللی دمشق به بغداد، نفت رو که خب از شرق فرات دارن جابجا میکنن با کمک برخی از عشایر و برخی از اکراد قصد، اون بالا هم که خب ترک ها دارن بهشون کمک میکنن، یعنی میزان شاید اون هزینه هایی که باید اونجا بخوان پرداخت بکنن شاید چندین برابرش از چاهای نفت دارن در میارن. برای اونها هم بد نشده که تا الان موندن توی سوریه.
برای امریکا یا بد نشده، ولی هزینه های امریکا خیلی بالاتر از این حرف هست.
بله.
یعنی همین رابرت کندی که الان داره وزیر شده، توی سخنرانی که داشت اون زمانی که انتخابات بود، کاندید انتخاباتی بود، گفت ما 8000 میلیارد دلار در منطقه در دو جنگ افغانستان و عراق هزینه کرد. 8000 میلیارد دلار واقعا عدد خیلی دور. خب خود ترامپ هم 7000 رو گفتش. و حالا هزینه های انسانیش اینا به کنار،
دقیقا.
چون اون وزارتخونه ای که برای کهنه سربازان یه حجم زیادی از بودجه رو داره میگیره، اینا رو کنار میذاریم. عمده این درآمدهای نفتی که هست فکر میکنم خرج هزینه های اکرادی که اونجا هستن و نیروهای
میدان دارن میکنن،
اونجا دارن هزینه میکنن. ما اینو باید توجه داشته باشیم که امریکایی ها سند راهبرد امنیت ملیشون داره میگه بزرگترین تهدید برای امریکا از سال 2022 تا 2032 چینه،
بله.
و حتی اونجا صحبت از این میکنه که ما ممکنه حتی وارد درگیری هسته‌ای با چینی ها بشه.
حتی ترامپ یه اشاره‌ای هم داشت که گفت من بیشتر هم موقع من رو بذارم نسبت به چین تا،
بله بله دیگه. دقیقا این کار میکنم. بعد امریکایی ها تصورشون اینه، میگن که ما بیشتر از اون چیزی که باید داریم برای صهیونیست‌ها هزینه میکنیم و این هزینه کرد ابایی ندیم ادامه بدیم، ولی داریم اشتباه هزینه میکنیم. یعنی در یه دوراهیه که نمیتونه هزینه نکنه، نمیتونه بره کنار، یعنی باید ادامه بده. میخواد میگه چی؟ میگه ما بیایم به یه نتیجه برسیم. نتیجه چیه؟ سیاست دو دولتی. ولی اینجا ترامپ با یه مشکلاتی روبروه. مشکلات این که آدمهایی مثل اسموتریچ و نمیدونم بنگویر و اینا آدمایی نیستن که اصلا اونا قبول ندارن این داستان.
همین الان میگن باید این جنگ ادامه
پیدا کنه. میگن اصلا میگن جنگ ادامه، بعد میگن اصلا فلسطینی وجود نداره.
دقیقاً.
بعد حالا نگاه ترامپ نسبت به منطقه دولت فلسطینی با نگاه دموکرات بازم فرق داره. دموکرات ها میگن غزه باشه کرانه باختری و فلسطین و بیت المقدس شرقی، اونا میگن که نصف کرانه باختری به اضافه بخش های از بیت المقدس شرقی در اختیار فلسطینیا باشه. یعنی حتی اون مقداری هم که دموکرات ها رو میگن اونم قبول ندارن، یعنی اونم داره زیر سوال میبره. بعد این فضا به نظر میاد ترامپ مشکل پیدا میکنه. من اونجا که اشاره کردم دنبال اینن که نتانیاهو رو حذف کنه، سقوط دولته، یعنی سقوط دولتی که لیبرال های صهیونیست دوباره به مسند کار برگردن و بتونن باهاشون به یه توافق برسن که به قول خودشون میگن از این چاه ویل غزه که ما داریم هی هزینه میکنیم یه جوری در بریم، دو تا دولت باشه، بگیم بعد کشورهای عربی رو بیاریم پای کار. بعد کشورهای عربی فضای 2016 با 2024 فرق داره، یعنی عربستان تعاملش با جمهوری اسلامی الان با تعاملش در سال 2016 فرق داره. اینجا جز مشکلاته، یعنی ترامپ نمیتونه با همون فرمون 2016 بره جلو. اونجا عربستانی ها میگفتن آقا هزینهش با ما، تو درگیر شو، الان میگن درگیر نشو، ما هزینه نمیدیم. ببین نگاه ها عوض شده. بعد این ترامپ هم قطعاً روی کردش تغییر نکرد، ولی مجبور خودشو با اون روی کرده ضرر و زیانی که همیشه به عنوان، چون نیست ترامپ که سیاست مدار نیست، ترامپ یه فعال اقتصادی بوده، همش هم ببین کی آورده، ایلان ماسک آورده، اونم باز همین نگاهو داره. و چون نگاه اینجوری داره مجبوره که یه جاهای انعطافه، تیم به شدت افراطی رو آورده، راست آورده.
بله.
ولی اون تیم راست شاید نتونن خیلی تحرکی داشته باشن در حوزه منطقه به خاطر این فضایی که وجود داره.
حضور ایلان ماسک میشه خیلی از چیزها رو متوجه شد دیگه، و اون هدایت‌هاش، راهنمایی‌هاش و اون هزینه‌های هنگفتی که برای ترامپ کرد تا بیاد بالای کار و سوار بشه بر ریاست جمهوری امریکا، این مشخصه که اونها این بیشتر مباحث اقتصادی رو نیت دارن پیگیری بکنن تا خیلی از مباحث جنگی دیگر.
اون دولت در سایه که ایلان ماسک داره اداره میکنه مهمه. ببینید میره مثلا با هنوز دولت نیومده، میره با زلنسکی صحبت میکنه، میره با پوتین صحبت میکنه. حالا یه شایعاتی هم مثلا در مورد ملاقات با نماینده ایران که خب تکذیبم شد. اینا این نگاه اینه که ترامپ دنبال اینه که میگه قبل از اینکه من بیام ما یه کاری بکنیم، بعد که من میام من سوار موضوع بشم. میگم آقا ببین وقتی من میگم با یه تلفن حلش میکنم، اینجوری با تلفن حلش میکنم، یا میگم مثلا من داستان غزه رو جنگشو تمام میکنم، اینجوری تمام میکنم. و این نگاه ها رو توی راهبردهامون که توی تاکتیکامون در مقابله با امریکایی باید حتما تو منطقه لحاظ بکنیم.
بله بسیار عالی. خب میهمان تلفنی داریم جناب آقای دکتر عماد آبشناس. آقای آبشناس سلام عرض ادب، خوش آمدید به برنامه گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. آقای آبشناس عزیز، تخصص شما در حوزه بین الملل و مسائل منطقه است. ما دوست داریم از محضر شما استفاده کنیم نسبت به اینکه جریان مقاومت و اتفاقاتی که در این چند وقت رقم خورد همراهی شد با انتخابات امریکا. دوست داریم از زبان حضرت عالی بشنویم که انتخابات امریکا چه تأثیری میتواند بگذارد. صدای بنده رو دارید دکتر؟
بله بله صداتون دارید.
دوست داریم بدونیم که انتخابات امریکا چه تأثیری خواهد گذاشت بر روند اتفاقات منطقه به خصوص محور مقاومت.
ببینیم حالا این سوال شاید یه سوال خیلی بزرگی باشه، یعنی
بله
زمان زیادی داره، ولی اگه بخوایم خلاصه بکنیم، خب بعد به این نکته توجه داشته باشیم که سیاست های ایالات متحده در منطقه ما توسط یک چیزی به نام دیپ استیت یا دولت عمیق اونجا گرفته میشه، که این دیپ استیت آمریکا تحت سلطه لابی های قدرت که یکیشون لابی صهیونیستی هست می باشن.
درسته.
و خب ما می بینیم که اینها خب اونهایی که حکومت ها در آمریکا دستشون هست در حمایت از رژیم صهیونیستی با هم مسابقه می دن، و اصلا بعید می دونم که هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا وجود داشته باشه، اصلا در حتی کشورهای دیگه که مانند بایدن از رژیم صهیونیستی حمایت کرده باشه.
بله.
مخصوصا طی یک سال اخیر که دیدیم همه جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داد، هم تحت پوشش سیاسی ایالات متحده بود، هم تسلیحاتش توسط آمریکا تامین شد، هم منابع اقتصادی مورد نیاز رژیم صهیونیستی هم توسط آمریکا تامین شد. یعنی در واقع اونطور که نتانیاهو هم در کنگره آمریکا گفت، در واقع اسرائیل دارن به نیابت از آمریکا می جنگن.
درسته.
شاید اصلا بشه اینطوری ماجرا رو تبیین کرد. حالا بماند که اینها خودشون یک سری اهداف ایدولوژیک دارن، اما خب همه این اتفاقاتی که پیش اومده همش با حمایت آمریکا بوده.
بله.
خب حالا این بحث الان مطرح هست که خب ما در انتخابات اخیر آمریکا ملاحظه کردیم که دلیل شکست مفتضحانه دموکرات ها در انتخابات آمریکا این بود که دولت بایدن حمایت های بسیار زیادی از نظر مالی و سیاسی از رژیم صهیونیستی کرد، و خب این هم اون حمایت های مالی وضعیت اقتصادی آمریکا رو هم از رژیم صهیونیستی هم از اوکراین در واقع. بله. اون حمایت های مالی خب از جیب مالیات دهندگان آمریکایی رفت و هزینه ها رو برای مردم آمریکا بسیار برد بالا و نارضایتی رفت بالا. از سوی دیگه ماجرای حالا اوکراین شاید اونقدر درون آمریکا خیلی از نظر معنوی تاثیرگذار نبود، اما ماجرای غزه بسیار تاثیرگذار بود. یعنی شما میبینین که برای اولین بار در اون ایالات متحده تظاهرات را میفته، دانشجوهای آمریکایی بر علیه اسرائیل تظاهرات میکنن و خب عملا فقط اینطور. حالا بعضی ها فقط میگن که مسلمون ها به کاملا هاریس رأی ندادن، در حالی که حتی خود آمریکایی ها بسیاری از روی اعتراض به دموکرات ها به کاملا هاریس رأی ندادن، شاید حتی به ترامپ هم رأی نداده باشن، ولی حداقل به هاریس رأی ندادن و این مسبب شکست فجیع دموکرات ها و این رو همه اذعان دارن. یعنی اصلا قابل تصور نبود که به این شکل دموکرات ها شکست بخورن در انتخابات، هم از نظر تعداد الکترالی که ترامپ آورد، هم از سوی دیگه بحث این هست که خب در کنگره هم اینها شکست خوردن، فقط ریاست جمهوری رو از دست ندادن، کنگره رو هم از دست دادن.
بله.
من تصورم این هست که ترامپ خب متوجه این ماجرا هست، یعنی دولت جدید آمریکا متوجه هست که این نارضایتی که درون آمریکا از این سیاست بایدن بوده خب الان موجب این شده که دموکرات ها شکست بخورن. از طرف دیگه هم حتی اروپایی ها هم الان تنشون میلرزه، یعنی سیاست مداران اروپایی هم وقتی که یه همچین چیز رو دیدن، ما دیدیم در انتخابات آلمان و فرانسه و انگلیس تأثیر جنگ در غزه بسیار زیاد بود، یعنی حتی در فرانسه مجبور شد مکرون مجلس رو منحل کنه، دوباره انتخابات برگزار کنه، برای اینکه دیگه اصلا همه چیزاش از دست میره، از دستشون میره. و خب کم کم این روندی که در آمریکا شروع شده رو اینها منتقل میشه. به نظر من اینها مجبور هستن که سیاست خودشون در منطقه رو تغییر بدن. از سوی دیگه خب بیش از یک سال الان میگذره از جنگ غزه، ایالات متحده از هیچ کمکی به رژیم صهیونیستی پرهیز نکرد، شما هر نوع کمکی که تصور بکنین انجام شده. از سوی دیگه هر نوع جنایتی که قابل تصور باشه باز انجام شده، حتی جنایت‌هایی که قابل تصور نبود هم که اصلا کسی ممکنه دست به همچین جنایت‌هایی بزنه، رژیم صهیونیستی به نام خودش ثبت کرد در تاریخ بشریت که این جنایت ها رو فقط رژیم صهیونیستی انجام میده.
بسیار عالی آقای آبشناس.
کودکان و اینها. و خب ما میبینیم که دادگاه بین المللی علارغم همه فشارهایی که بر علیه این دادگاه شده، بر علیه نتانیاهو و گالان حکم جلب صادر کرد و خب این فضا عملا به نفع مقاومت شده، چون مردم منطقه هم الان همشون خب ناراضی هستن از این اتفاقاتی که پیش میاد، علارغم اینکه بعضی از سران کشورهای منطقه سکوت کردن در مقابل این جنایت ها، ولی خودشون هم میدونن که مردم ناراضی هستن و مردم معترض هستن. عملا به نظر من در دوره جدید این ورق یعنی برگشته و ترامپ هم مجبور خواهد بود که ترامپ در دوره جدید خودش مجبور خواهد بود که سیاست‌های دیگری غیر از دوره اول خودش اتخاذ کنه.
بله.
فقط اینجا من یک نکته رو هم در پایان اشاره میکنم، این هم هست که حالا بعضی ها در مورد کینه ترامپ نسبت به نتانیاهو هم صحبت میکنن. خب بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی در آمریکا، ترامپ خیلی رو نتانیاهو و لابی صهیونیستی در آمریکا حساب باز کرده بود، اما بلافاصله نتانیاهو به بایدن تبریک گفت و لابی صهیونیستی هم پشت ترامپ رو خالی کرد. الان بسیاری باور دارن ترامپ بعد از اینکه به قدرت برسه در صدد انتقام گرفتن از نتانیاهو خواهد بود.
بله بله، بسیار عالی. ممنونم از شما جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. متشکرم. خب شنوندگان عزیز محترم، بخشی رو میشنویم و مجدد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان دل هستیم. در استودیو میهمانان عزیز بنده جناب دکتر رضا صارمی راد و جناب دکتر علاکرم مشتاقی همراه بنده هستن. صحبت‌های جناب آقای امداد آبشناس رو شنیدیم نسبت به اینکه سیاست‌های آمریکایی‌ها چه هست و توقعاتی که نتانیاهو داشت از بایدن و همین الان هم ترامپ چه چیزهایی بوده و چه چیزهایی خواهد بود. خب آقای دکتر صارمی راد بیه در بخشی از فرمایشاتشون نسبت به دو دولتی اشاراتی رو داشتن. دوست دارم نظر آقای دکتر مشتاقی رو بشنوم که آیا واقعا امریکایی ها مشتاق این قضیه هستن و نظر محور مقاومت چیه نسبت به دو دولتی.
همونجوری که هر دو کارشناس بزرگوار برنامه آقای آبشناسان و آقای دکتر صارمی گفتند، حداقل اینه که ترامپ 2016 با 2024 خیلی تفاوت بله. کرده، یعنی در واقع مقاومت این رو به ترامپ فهمونده که با قلدری نمیتونه در واقع سیاست‌هاشو در حداقل در منطقه غرب آسیا پیش ببره. یکی بزنه حتما 10 تا میخوره، برنامه ما رو خراب بکنه، 10 تا از برنامه‌هاش خراب خواهند شد. همچنان که برنامه‌هاش رو می‌بینیم، ما معامله قرن رو 2018 این آقا اومد در بنا داشت که در منطقه اجرایی بکنه، الان خبری اصلا از معامله قرن نیست، شاید برنامه دهم منطقه هم نباشه. لذا این وقتی صحبت از تغییر ترامپ میشه، در واقع تغییری که مقاومت بهش دیکته کرده و مجبور شده این رو بپذیره. در مورد ماجرای دو دولتی و اینکه موضع ما چی هست، شاید بعضیا به اشتباه تصور بکنن، بگن که جمهوری اسلامی ایران خواهان استقرار یک دولت فلسطینی چرا نیست. حرف ما این هست، حرف مقاومت این هست، کشورهای غربی که شما میگین دو دولتی،
درسته،
بسترهایی که در واقع نیازمند دو دولتی هست رو شما فراهم نکردین. شما بیاین اول موضعتون رو نسبت به شهرک‌سازی های رژیم صهیونیستی بیاین بگین.
بله،
اساساً تا وقتی که رژیم صهیونیستی در کرانه باختری حضور فعال همه جانبه داره، بحث دو دولتی اصلاً معنا نداره. ما میگیم اول شما بیا گام اول رو درست بکن، اسرائیل رو مجاب بکن به اون خسارتهایی که به فلسطینی ها در واقع به بار آورده، اینا رو جبران بکنه.
خب این که خیلی بعید های دکتر میفهمش.
همینطوره، بله بله. ببینید، ما معتقدیم دو دولتی یه بحث ناعادلانه است. حرف جمهوری اسلامی و اصلا اساس جمهوری اسلامی عدالت منطقه‌ایه. ما طرحی که عدالت منطقه‌ای، عدالتی که فلسطینی ها میخوان، حرف فلسطینی ها توش لحاظ شده باشه، لحاظ نشه، جمهوری اسلامی اساسا با این موضوع مخالفه.
بله.
آوارگان رو برگردونید، خسارت هایی که وارد شده برگردونید، شهرک سازی ها رو در کرانه باختری به پایان برسونید، جنگی که الان بر ملت فلسطین و لبنان هست به پایان برسونید، اون وقت بیاین درباره آینده در واقع فلسطین و رژیم صهیونیستی اصلا گفتگو بکنید، حرف بزنید و حرف فلسطینی ها رو بشنوید که چیست.
خب آقای دکتر اگه موافق باشید من سراغ مطلب بعدی برم با حضرت عالی. این که آیا ما میتونیم بگیم که منطقه غرب آسیا معطوف شده به محور مقاومت و محور مقاومت تأثیرگذاری بسیار زیادی رو ایجاد کرده در این منطقه و شاید خیلی از کشورهای دیگه نیاز داشته باشن به محور مقاومت، اما خیلی از کشورهای دیگه این رو دارن مطرح میکنن که در محور مقاومت شاید فقط تنها و تنها خود جمهوری اسلامیه و شریک راهبردی در این عرصه نداره و در نهایت اون چیزی رقم میخورد که غربی ها خواستار اون هستن. آیا این درسته یا خیر؟
واقعیت این هست که ما با خصوصا بعد از طوفان الاقصی و اصلا اساسا ما پیروزی محور مقاومت در طوفان الاقصا رو به این دلیل پیروزی میخوانیم که آغازگر یعنی شکوفا کننده یه نظم جدیدی در منطقه بود. ما خب سالهای سال هست که از نظام مختلف منطقه‌ای گفته میشه.
بله.
در مجموع ما الان در منطقه غرب آسیا با دو تا نظم مواجهیم که دارن با همدیگه چالش دارن و هر کدوم میخوان حرف خودش رو به کرسی بنشونه. یکی نظم عادلانه منطقه‌ای هست که جمهوری اسلامی پرچم دارش هست.
بله.
یکی نظم مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستیه. اساس نظمی که رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها مد نظرشون هست، اولا که وارداتیه، یعنی تصمیم گیرش و بناش مبناش کشورهایی غیر از کشورهایی که در منطقه حضور دارن. نظم مورد نظر ما نظم بومی هست، یعنی ما میگیم بیایم گفتگو بکنیم، ملاحظات کشورهای مختلف منطقه رو بگیریم و اونها رو لحاظ بکنیم. دوم این که نظم مورد نظر غرب و آمریکا غیر پایدار هست، یعنی به محض اینکه ببینن در یک موضوعی منافع خودشون در خطر هست، اون نظمی که خودشون بانیش بودن اون رو به هم میریزن. ولی وقتی در واقع اون نظم مورد نظر جمهوری اسلامی پایدار هست، چون بر مبنای فکر جمعی کشورهای منطقه بنا گذاشته شده. نظم مورد نظر آمریکایی‌ها امنیت رو منطقه‌ای و نقطه‌ای می‌بینه، یعنی انتخابی می‌بینه، میگه مثلا سوریه امنیت نداشته باشه، مثلا فلان کشور داشته باشه، یمنی‌ها مثلا این جغرافیاش نداشته باشه. نظم مورد نظر مقاومت نظم سراسری هست.
بله.
یعنی جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیاد بگه این نظم برای من و مثلا متحدینم. همین جور که هست آقا اصلا تو فرمایشون در جمعه نظم فرمودن دشمن ایران دشمن عربستان و سعودیه، دشمن مصره، دشمن یمنه. نکته آخر این که نظم مورد نظر جمهوری اسلامی و محور مقاومت یه نظم عادلانه است، یعنی میگه به میزانی که ملت سوریه باید از منابع خودشون سود ببرن، همون میزان هم اماراتی‌ها باید از منابع خودشون سود ببرن.
بله.
عربستانی‌ها سود ببرن. بنابراین من میخوام بگم که یک چالش بین دو نظم در جریان هست. آنطوری که ما الان داریم میبینیم وزن نظمی که جمهوری اسلامی پرچمدار اون هست، با توجه به این سفرهایی که آقای عراقچی داره میره، نشستهایی که هست، موضعی که عربستان، مصر، اردن، ترکیه، این کشورها دارن میگیرن و بلایی که سر معامله قرن به وجود اومده، ما معتقدیم که وزن ما بیشتر هست و به امید خدا با گام‌های موثر این نظم احتمال اجرا شدن بیشتری خواهد داشت.
انشالله. ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر سارمی راد عزیز، ما یادمون نمیره که دستور به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابو احمد المهندس رو خود آقای ترامپ صادر کرد و ایشون هزینه های هنگفتی هم شاید برای برخی از موارد انجام داد و این رو نه جمهوری اسلامی یادش میره نه محور مقاومت، و الان هم شاید جمهوری اسلامی و محور مقاومت نسبت به 6 ماه قبل خود، یک سال قبل یا چندین سال قبل خود متفاوته. همین که ما شاهد هستیم روزانه شاید 150 تا 200 موشک فقط از لبنان داره به سمت سرزمین های اشغالی روانه میشه. این سیاستی که ما همچنان اون مورد رو داریم بررسی میکنیم و روی کار آمدن ترامپ، و خیلی ها میگن که حالا جمهوری اسلامی در میدان یه رفتاری رو داره انجام میده، پشت پرده داره با آمریکایی‌ها خیلی موارد رو میبندن، این رو اگه بخوایم برای شنوندگان تشریح بکنیم به چه شکل خواهد بود؟
من قبل از اینکه این سوال جناب عالی رو جواب بدم، یه نکته در مورد این سیاست دو دولتی بگم که تکمله حرفهای آقای دکتر مشتاقی باشه. حضرت آقا چند سال پیش گفتن که ما با همون فرمول خود دموکراسی که خود غربی ها بهش اعتقاد دارن، ما هم اعتقاد داریم، میگیم که خب انتخابات در فلسطین برگزار گردد، همه ساکنین اصلی که در فلسطین بودن در انتخابات شرکت کنن، حالا یهودی هستن.
بله.
عرب هستن، فلسطینی هستن، مسلمان هستن، مسیحیت، اون کسی که بیشترین رأی رو آورد دولت اون تشکیل بده. من فکر میکنم این یه حرفیه که ما توی مجامع بین‌المللی خیلی کم بهش پرداختیم.
درسته.
و جا داره که بیشتر بهش بپردازیم و روش کار بکنیم و بستش بدیم، و طرحی هم هست که مدلش با مدل خود غربی ها نزدیک دیگه، اونا ادعای دموکراسی دارن، میگم خب ما با حرف خودتون رو داریم میزنیم.
بله.
با حرف خودتون در مورد ترامپ و اقدام جنایتبارش که در شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندسو داشتن، فرمانی که دادن، خب این هیچ موقع از خاطر ملت ما نمیره و ما از طریق مجامع بین المللی و سازمان های بین المللی پیگیر برخورد با عواملش هستیم. فقط ترامپ نیست،
بله.
کسانی که دستور مستقیم داشتن، نقش مستقیم داشتن با حالا از وزیر خارجه وقت امریکا، فرمان رئیس ستاد مشترک ارتش، همه اینها داره پروندهش تشکیل میشه، پیگیری میشه، کما اینکه ما پرونده منافقین رو الان بعد از حدود 40 ساله داریم دادگاهاشو تشکیل میدیم.
درست.
و جنایت هایی که اونا کردن قطعا ما در مجامع بین اون روند رو طی میکنیم، پیگیری میکنیم و بعضی از کشورها، بعضی افراد و بعضی از جریان در داخل امریکا تلاش میکنن که مثلا بگن که جمهوری اسلامی به دنبال ترور ترامپ هستش و بخش دو سه تا اون ترورهای نمایشی که بیشتر برای رأی‌آوری بود اقداماتی که انجام داد میخواستن به جمهوری اسلامی نسبت بدن و همین اخیراً هم دوباره حقیقتا این که جمهوری اسلامی پیگیر این مسئله از طریق مجامع بین‌المللی و حقوقی هستش، ولی نوع برخورد ما با ترامپ باید بر اساس منافع ملی کشور ما باشه. یعنی اون چیزی که منافع ملی کشور ما تأمین میکنه ما هم در همون راستا عمل بکنیم. قطعا ما این یک نکته که آقای دکترم اشاره کردن، شخصیت ترامپ یه شخصیتی که به مسائل روانشناسی این فرد باید توجه بشه، چون ایشون آدمی هستش که ببینید بایدن علارغمی که اکثریت تو سنا داشت هم با تردید طرحاشو میبرد، ولی ایشون الان ورود کرده میخواد رهبر اکثریت سنا رو بگیر دست خودش، میگه اینی که شما دارید من قبول ندارم، اینی که من میگم باید بشه. رئیس مجلس نمایندگان کاملا با کمک ایشون رأی آورده،
بله.
پس در نتیجه اون تصمیمی که میخواد بگیره یه تصمیمی که بخش عمدهش خودش تصمیم گیرنده است. ما این مسئله روانشناسی، ببینید ایشون، حالا من مستندشو میگم، ایشون از برجام خارج شد، یه بارم گفتش، گفت من با برجام خیلی مشکلی نداشتم، مشکل من با اوباما بود، چون اینو اوباما امضا کرد و من اومدم خارج بشم که یه چیز دیگه بیام بنویسم که به اسم من باشه. اینجور آدم ها ما باید حتما به عنوان اون چیزی که گفتیم روی کرد ها، راه برد ها یکی هم، ولی این یه نوع تاکتیکه، تاکتیک بر تأثیر بر روی نگاه این فرد،
بله.
این فرد چون یه نگاه داره که خیلی مواقع تصمیمات ممکنه بگه که این تصمیمات برخلاف منافع ملی امریکا باشن. در داستان ترور شهید حاج قاسم سلیمانی
رحمت الله،
از سال 2008 این پرونده تروریشون روی میز دولت امریکا بود، ولی نه اوباما این کارو کرد، حالا جورج بوش هم به نوعی این کارو نکرد و اقدامی هم نکردن، ولی ترامپ اومد این کارو کرد و اونها چرا این کارو نکردن؟ میگفتن این یک تهدیدی بر علیه منافع ملی امریکا و منجر به این خواهد شد که ما از منطقه خارج شیم، که اتفاق هم داره میفته. اون موقع گفتن تبعات این کار خیلی بیشتر از این اقدامی که، ولی ایشون اینو نگاه نکرد. جان بولتون تو کتاب خاطراتش میگه من گذاشتیم جلوش که گفتیم که مثلا این طرح ترور اینا، فوری امضا کرد، یعنی میگه هیچ تردیدی روش، فکری روش نکرد، یعنی بر اساس یک اون نگاه شخصی خودش تصمیم گرفت.
علم سیاست رو همشون درگیرش.
خب اما ببین، آره، اینجور آدم ها رو به نظر من قطعا نظرم اینه که در مسائل منطقه‌ای یا در مسائل اوکراین، ببینیم مثلا نگاهش به اوکراین چه جوریه، همش میگه من با پوتین نمیدونم ارتباط دارم، نمیدونم من با مثلا فلا، یا مثلا ایشون تقدیری که از رهبر کره شمالی میکنه همیشه، یا نگاهش به رهبر چین که میگه کاش که منم در یه همچین موقعیتی بودم، چون دنبال اینه که خودش تصمیم گیرنده باشه،
بله.
و این آدم ها رو ما باید توی نگاهمون، در تاکتیک هامون، در برخورد با دولت امریکا حتما مد نظرمون باشه.
بسیار عالی. آیه دکتر مشتاقی، خب تو عرصه میدانی الحمدلله مقاومت به اون توانایی کافی رسیده، تجهیزات خوب، عناصر خوب و زبده، اما اینکه خیلی ها بیان میکنن شاید با سرکار اومدن ترامپ یک مقداری جمهوری اسلامی هم گام‌های آهسته‌تری برداره، چه نسبت به تحولات منطقه‌ای در عراق، چه در سوریه و حتی نسبت به قضیه فلسطین. آیا این در واقع اگر بخوایم نسبت به این قضیه نگاه ما راهبردی داشته باشیم امکان پذیر هست؟ یعنی این رو ما میتونیم شاهد باشیم که آمریکایی‌ها با روی کار آمدن ترامپ این استرس رو بخوام به جون جمهوری اسلامی بنازن و جمهوری اسلامی نسبت